خاورمیانه در هفته ای که گذشت. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، توجه شما عزیزان را به برنامه این هفته خاورمیانه در هفته ای که گذشت جلب می کنیم. ابتدا توجه شما شنوندگان عزیز را به مهمترین تحولات هفته گذشته خاورمیانه جلب می کنم. هفته گذشته بیش از هر خبر دیگر، خبر مربوط به آزادسازی حلب از اشغال تروریست ها و واکنش محور عربی غربی ترکی به این پیروزی بزرگ ارتش سوریه در کانون توجه رسانه ها قرار داشت. دادگاه بحرین دوشنبه گذشته حکم 9 سال حبس برای شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین را تایید کرد. جیمی مک گلدریک، هماهنگ کننده بشر دوستانه سازمان ملل در امور یمن، جمعه گذشته هشدار داد که با ادامه یافتن محاصره و کمبود مواد غذایی، یمن به مرحله قحطی نزدیک شده است. کمیسیون خدمات کارکنان عمومی اسرائیل وابسته به پارلمان هفته گذشته اعلام کرد که در حال تحقیق در دوسیه فساد مالی یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته به اتفاق آرا قطعنامه 2323 را درباره بحران لیبیا تصویب کرد. مطابق این قطعنامه، مأموریت هیئت پشتیبانی این سازمان در لیبیا تا 15 سپتامبر 2017، یعنی 9 ماه دیگر، ادامه خواهد داشت. ارتش و نیروهای مردمی سوریه روز سه‌شنبه گذشته با حمایت نیروی هوایی روسیه و کمک مستشاری جمهوری اسلامی ایران موفق شد بخش شرقی حلب را به طور کامل از اشغال تروریست ها آزاد کند. شهر حلب از سال 2012 به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده بود که بخش غربی آن تحت کنترل دولت سوریه و بخش شرقی آن در اشغال گروه‌های تروریستی قرار داشت. با آزادی بخش شرقی از اشغال تروریست‌ها، اکنون همه شهر حلب در کنترل نظام سوریه قرار دارد. شهر حلب هم برای نظام سوریه و هم برای تروریست ها و حامیان آنها از اهمیت زیاد برخوردار است. حلب قطب اقتصادی و دومین شهر بزرگ سوریه و همچنین مهمترین شهر در شمال این کشور است. در عین حال حلب هم سرحد با ترکیه است و تروریست ها از سرحدات ترکیه می توانستند وارد حلب شده و فعالیت های خرابکارانه خود علیه نظام سوریه را تشدید کنند. همین اهمیت سبب شده بود که حلب به کانون اصلی جنگ در سوریه تبدیل شود. در حالی که ساکنان شهر حلب با حضور در خیابان‌ها پاکسازی کامل آن را جشن گرفتند، آزادی حلب واکنش هماهنگ شده مخالفان نظام سوریه با محوریت نگرانی از وضعیت انسانی در حلب را در پی داشت و متفقاً آزادی حلب از اشغال تروریست ها را محکوم کردند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، در نخستین واکنش آمریکا به آزادسازی حلب از اشغال تروریست ها این پیروزی بزرگ را ادامه بمباران مردم توسط بشار اسد و با حمایت روزها خوان. جاش ارنست گفت: شرایط حلب را تحت نظر داریم. وضعیت افراد ملکی در حال بد و بدتر شدن است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با طرح این ادعا که در شهر حلب محاصره تعمدی و گرسنه نگاه داشتن شهروندان در جریان است گفت اینها همه نقض فاحش قوانین بین المللی هستند. ترزا می صدر اعظم انگلیس نیز پنجشنبه گذشته در بدو ورود به بروکسل برای شرکت در اجلاس با 27 عضو دیگر اتحادیه اروپا و آزاد شدن شهر حلب از دست گروه‌های مسلح واکنش نشان داد و این مسئله را تراژدی توصیف کرد. احمد ابوالغید دبیرکل اتحادیه عرب تای اظهارات در قاهره خواستار برقراری آتش بس فوری در حلب شد. در همین حال اتحادیه عرب به درخواست قطر و به منظور بررسی تحولات سوریه خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شد که قرار است در هفته جاری برگزار شود. اما واکنش عجیب را دولت قطر به آزادسازی حلب انجام داد. دولت قطر اعلام کرد که تمامی جشنها برای روز ملی این کشور در سال جاری را برای اعلام همبستگی با حلب لغو کرده است. ابراز نگرانی ها درباره بروز فاجعه انسانی در حلب در حال انجام شد که هیچ یک از این کشورها درباره جنایت تروریست ها در تدمر و فوها و کفریا هیچ واکنش نشان ندادند. در حالی که حلب به طور کامل در اختیار سوریه قرار گرفت، تروریست ها با حمله به شهر تدمر بار دیگر این شهر را اشغال کرد. در عین حال تروریست ها در استان ادلب سوریه شهرک های محاصره شده الفوعه و کفریا را با گلوله های خمپاره هدف قرار دادند. همین واکنش های متناقض غربی ها به تحولات سوریه مورد انتقاد بشار اسد رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت. بشار اسد در گفتگو با تلویزیون روسیه ضمن انتقاد از سکوت مقام ها و رسانه های غربی در برابر حمله داعش به تدمر گفت اگر این شهر تحت کنترل نیروهای سوری در می آمد، غربی ها درباره میراث موجود در این شهر و افراد ملکی ابراز نگرانی می کردند. اما اکنون که تروریست ها در آنجا حضور دارند، هیچ واکنش از سوی غربی ها مشاهده نمی شود. بشار اسد همچنین گفت تروریست ها با حمایت آمریکا به این شهر حمله کردند. بشار اسد گفت تروریست ها در حال ده ها کیلومتر مسافت را از رقه در شمال و دیر و زور در شرق سوریه به سمت این شهر طی کردند که با تسلیحات سنگین مجهز بودند. این اتفاق نمیتواند بدون پشتیبانی حامیان تروریست ها از جمله آمریکا انجام شود. یکی دیگر از اقداماتی که مخالفان نظام سوریه در واکنش به آزادسازی شهر حلب انجام دادند، بهره‌گیری ابزاری از شورای امنیت سازمان ملل است. در حالی که چندین تلاش در دو هفته گذشته برای صدور قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل نتیجه نداشت، تنها یک روز پس از آزادی حلب از اشغال تروریست ها شورای امنیت روز چهارشنبه 14 دسامبر به درخواست دولت فرانسه جلسه تشکیل داد. در این جلسه بان کیمون دبیرکل سازمان ملل نیز همسو با سیاست‌های مخالفان نظام سوریه گفت همه باید برای توقف جنگ در حلب تلاش کنند. دادگاه رژیم آل خلیفه روز دوشنبه گذشته 12 دسامبر حکم 9 سال حبس شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین را به اتهام آنچه اهانت به وزارت داخله بحرین و تحریک مردم این کشور برای قانون شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد تایید کرد. شیخ علی سلمان دبیرکل 51 ساله جمعیت اسلامی الوفاق روز 28 دسامبر سال 2014 توسط نیروهای امنیتی بحرین توقیف شد. شیخ علی سلمان 5 ماه بدون حکم قضایی در توقیف بود و در ژوئن 2015 توسط دادگاه بحرین به 4 سال حبس محکوم شد. در حالی که ماهیت دادگاه‌های تجدید نظر به گونه ای است که باید حکم صادر شده را عیناً تایید کند و یا اینکه آن را کاهش دهد، دادگاه تجدید نظر بحرین روز 30 ماه می 2016 حکم حبس شیخ علی سلمان را از 4 سال به 9 سال افزایش داد که اکنون نیز این حکم تایید شده است. شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق پس از تایید حکم 9 سال حبس و توسط دادگاه استیناف بحرین از داخل زندان تأکید کرد این حکم فقط موجب افزایش ثبات قدم و پافشاری من می شود. شیخ حسین عدیهی معاون جمعیت الوفاق بحرین نیز در واکنش به این حکم گفت حکم صادر شده علیه شیخ علی سلمان تنها چند روز پس از سفر ترزا می صدر اعظم انگلیس به بحرین اعلام شد. این حکم میزان بحران سیاسی و فاصله زیاد حکومت بحرین از اراده مردم را نشان می دهد. مردمی که خواهان انتخاب دموکراتیک دولت و مجلس قانون گذاری و همچنین برخورداری همگان از امنیت هستند تا بدین صورت بحرین به کشور واقعی و با ثبات تبدیل گردد. این گونه احکام فقط منجر به افزایش عزم و اراده مردم در پای فشاری بر خواسته های عادلانهشان می شود. علمای بحرینی نیز با صدور بیانیه‌ای به تایید حکم 9 سال حبس برای شیخ علی سلمان واکنش نشان دادند. علمای بحرین در این بیانیه حکم دادگاه استیناف آل خلیفه علیه شیخ سلمان را ظالمانه و غلط و در راستای نشست امنیتی برشمردن که به تازگی در منامه برگزار شد. شنوندگان محترم، با تشکر و سپاس از همراهیتان در این برنامه با شما خداحافظی می کنم.